بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطاهرين واللعنة على أخطائهم أجمعين إلى يوم الدين اللهم صل وسلم. سؤالي هستم در خدمت
تصور کردم
نمیشم،
شاید از
نظر
مهدی
زیاد
خوب
نباشه. اگه طولانیه بفرستید به ایتای من که من درست بخونمش. اگر کوتاه بخونید چون من وقتی متن متمرکز باشم راحت تر متوجه. حالا بفرمایید
نمیشم. شاید بتوام گفت در روایت اصلا نیازی به تبدیل نیست.
خب
به این بیان که من وقتی در عرف که نگاه میکنم میبینم وقتی سلام میبینم وقتی کلامی به لسان این روایت القا میشود عرف از آن جمعی آثار میکنه که متکلم را میفهمند. به عبارتی مثلا من به عنوان یک مسئول وقتی به شاگردانم میگویم من شلوغی را امروز از شما برداشتم، فهم آنها این است که این شخص جمعی آثار شلوغی را که در حیطه او از برداشت. به نظرم اصلا معنا نداره که بگوییم خطا و نسیان حقیقتا هستن، پس دلالت اقتضا، بلکه ما وقتی از بیرون به این ظرف صدور روایت نگاه میکنیم میبینیم شارع مقدس امتنانن از امت پیامبر خود یک چیزهایی را برمیدارد، لیکن الان حیث شارعیت او لحاظ شده نه حیث خالقیت و موجد بودن او. در نتیجه میخواهد بگوید جمعی آثاری که به من شارع مربوط است را برداشتم و شاید بتوان پا را فراتر گذاشت و گفت حتی اسناد رفع به مالایعلمون هم اشکالی ندارد در فرض غیر تسبیب، چون که شارع میگوید من حقیقتا ادعا میکنم که این موارد را برداشتم. به عبارتی من از این حیث شارعیتم اینها را برداشتم. این دو آخر
چیزه خودم من فهمیدم چی گفتید. ببینید سه تا نکته رو من به شما بگم. کلیت مطلبی رو که دارید میگید کلیتش الان میخونیم از شیخ. یک، حدس خوبی بود. یک، اما سلام علیکم، مثلا خودش یکی از قرائن نفی جمعی آثار کون الحدیث فی مقام الامتناع با توضیح که میگه. یک، اما نسبت به دلیل و نسبت به روایت، در واقع شما آخرش اگه محظور تصویب رو حل کنید بس نادرف به خود حکم میخونید، اگر محظور تصویب رو حل نکنید آخرش اون همون مسئله تصویب سبب میشه شما نتونید رفع به خود حکم بزنید، باید برید تو تقدیر. بعد تو تقدیر که میخواید برید، حالا اینجا عنایت کنید، تو تقدیر که میخواید برید ما الان یک مسیر از باب مجازات یعنی علم بلاغت رو رفتیم، یک مسیر. من به صورت ایمایی اشاره‌ای در واقع داشتم تو زمینه توضیحاتم میگفتم ممکنه کسی اصلا این رو مجاز در حذف نگیره که بعد بخواد رو تقدیرش کار کنه، میشه مجاز در اسناد باشه، میشه مجاز عقلی باشه یا شکل دیگری حتی که اصلا دیگه ممکن اسمش مجازم نباشه. این شکل آخر رو تو کفایه، نه تو اینجا، تو جایی که داره جامعه صحیح اعم میگه یه سبک بیانی رو آخر توضیح میده، از خودش میگه اینو تا حالا ما نخوندیم، تو علم بلاغت هم نخوندیم. پس یه نکته دیگه اینه که شما در واقع تو مراد جدی تو مسبب قصه پذیرفتید که نمیشه رفع به خودش بخوره، که الان نوشته شما هم اینو مفروض گرفته، نمیشه رفع به خودش بخوره. لذا شما اولش تلاش بکنی رو خالقیه، روی مثلا خطا و نسیان بگی که اینا رفع شارع نه رفع خالق. خب خود این توضیح یعنی چی؟ این من همه منم با شما در این که رفع مال خطا نیست، مال یه چیزی از خطاه که اون چیزه چیه؟ حالا شما میگید محکمه شرعه، اعتبارات شرعیه، رفع خورده به اعتبارات شرعیه از خطا. خب دیگه همون هر دعوای ما میشه دیگه. پس ما همه در مصب به قصه با هم شریکیم که رفع به بعضی از این فقرات نمیخورد. کیفیت ساز و کار بیانیشو چجوری درست کنیم؟ این هنر من زبانشناسه، من تحلیلگر زبانه که صناعت بیانی رو چجور بچینم؟ بگم مجاز در کلمه است، بگم مجاز در حذفه، بگم در اسناده، بگم مجاز عقلیه، به ادعاه. اینا میشه تفننات زبانی بیانی. پس همه قبول کردیم اون رو. حالا شما باید اون دوتا مسئله، چرا پا تابلو سعی کردم ریاضیش کنم یه بار، چون میدونم تا الایومی که فارغ التحصیل بشید یا باید انتخاب مبنا کنید یا دائما تو این کلاف پیچیده ما هی دور خودمون میپیچیم. ما یه مسئله یا باید مالا یعلمونو ریششو از دست بقیه فقرات جدا کنیم که دیگه هرچه زدیم تو سر خطا و نسیان اونا تو سر مالا یعلمون نخوره. درست شد؟ یه مسئله. و از این طرف هم باید مشکل تحصیب حل کنیم، یا اگر یکی از اینا باقی بمونه همین آشه و همین کاسه. اگر تونستی مالای علمون رو جدا کنی عبقیه و محضور تصویبم حل کنی، خب میگی صدق الله العلی العظیم، اللهم صل علی محمد و آل محمد. رب خورد به خود ما دیگه سری که درد نمی کنه دستمال نمی بندن. اگر یکی از اینا باقی موند، ببین شما یه تیکه نوشته تلاش تو قضیه خطا و نسیانه. یعنی چی؟ یعنی مسئله جدا نشو مفروض گرفتن این که مالای علمون از بقیه جدا نمی شود. یه تیکه ای نوشتم تو مسئله تصویبه که گفتید زیلش، این عملا تو همین فضای لا یمکن الفرار من حکومت هاتین المسئلته، باید مالای علمون از بقیه یا جدا کنیم یا نکنیم، تصویبم یا حل بشه یا نشه. اگر دوتاشون با هم حل شد رفع و میزنیم به خود ما و یا علی گفتیم و عشق آغاز شد، میشه خوند خراسانی، دعوا هم نداریم دیگه. بود گفتم اگه این رو نپذیرفتیم دیگه برای همه دعوا نمیشیم. اگر هم یکی از اینا باقی بمونه، نتیجه تابع اخص مقدماته، آخرش ما باید پیوستگی اینا رو بپذیریم. قطعا ما تو خطا و نسیان، تو مسبش، ببینید این که میگم مسب یعنی نه تو زبانش، تو لفظش، تو مراجدیه، قطعا باید یه چیزی تقدیر باشه. حالا آیا این لازم میاد که تو لفظ هم چیزی تقدیر باشه؟ مثل مجاز در حذف، یا مجاز در اسنادش کنی، یا مجاز عقلیش کنی، یا اون سبک آخوندی تو اسماء معاجین و اینا، این کلیده تو کفایه. اما مراجدی آخه چیشی؟ برای خطا و نسیانی چرا این نداری؟ برای بقیه میشه، آخرش هم یا جدا میشود یا نمیشه. پس ما تو این سیر باید ببینیم کجا نوشته‌ای که دارید می‌نویسید، من دارم پردازش میکنم این را، شما باید ببینید تو کدوم یکی از این مقدمات میخواید از شیخ جدا بشید و بعد ارزش این جدا شدنه تو نهایت المطاف چیه. مستحضر شدی؟ مثلا اگه من تو مقدمه تصویب و شیخ جدا بشم اما تو مقدمه وحدت سیاق جدا، نتیجه ای نداره. دقت کردید؟ این بود که میگفتم دستگاه یابی کنیم. ممکنه یه کسی خیلی مطالب بگه تو ریزکاریا، اما خروجی دستگاهش با خروجی دستگاه آقای آخون یکی بشه. رضا میگه آقا تو مدققون فی علم الاصول، اما مقلدون لآخون تو دستگاهت وقتی میخوای بری تو فقه.
اینطور میشه. فکر کنم حالا باقی سوال بذاریم دیگه جلسه بعد، یعنی حدی رو نگه داریم. عرض کنم خدمت شما از اینجا میخوایم وارد قرائن جمیع آثار بشیم. دوستان جنبندی جلسه قبل و آخر جلسه من جنبندی کردم مطلب رو، دیگه اون رو تکرار نمی کنم این جلسه، اما اون جنبندیه رو داشته باشید. یعنی چجور بگم، مثل این سریال های جدید از قسمت قسمته، بعد فصل فصله. ما یه دو سه قسمت اومدیم یه فصل رو تمام کردیم از داستان، این فصل یه نتیجه‌ای داده، دو فصل دیگه دوباره نتیجه برمیگرده. اون نتیجه همونیه که جلسه آخر جلسه قبل جنبندی کرده، اون رو به عنوان نتیجه چند قسمت از یک فصل از این سریال ببینید فعلا، تا برگردیم ازش استفاده ببریم. خب وارد فصل جدید قصه بشیم. حالا ما میخوایم جمعی آثار رو ببینیم، قرائنشی جناب شیخ اعظم اعلی مقامه الشریف. من یه روکش اولی میدم به شما، اما این قضاوت نسبی اولیه است، این یه تیزر اولیه از داستان. وارد عبارت بشیم شما خودتون قضاوت کنید، ممکنه قضاوت آخرش ترن و کلن یا جزئن با این چیزی که میگم فرق کنه. این یه پیشنمایش اولیه است. جناب شیخ اعظم در عبارت سه یا چهار قرینه برای جمیع آثار بیان میکنه، اجمالاً اولی رو میپذیرن، اجمالاً اگه بتونیم تفصیلش کنیم خیلی خوب میشه، اجمالاً اولی رو میپذیرن، ستای دیگر رو نمیپذیرن. امروز اگر خدا لطف کنه بتونیم دوتاشو بخونیم، اگرم شد بیشتر که بیشتر، ما آرزو بر جوانان ابنی، خدا لطف کنه چهارتاشو بخونیم، فکر کنم بتونیم دوتاشو بخونیم. درست شد؟ خب هر کدوم از اینا یه زوری داره. قبل از اینکه ما ببینیم شیخ چی میگه، باید تصور کنیم قدرت هر کدوم از این قرائن رو. رفقای عزیز یه جمله بگم براتون تو متد کار علمی. ببینید ورود به عرصه تصدیق، ورود به عرصه تصدیق یعنی تا تمت علم. علم تا موقعی بابش مفتوحه که شما تو شهر تصوراتید از جهت منطقی. وقتی گفتی حکم این است، تمام دیگه، تمام دیگه، فکر می ایسته، خود فکر متفکر رو هم ها تمام میشه دیگه، تمام بالششو میذاره بیخوابه. هر کس بیشتر در شهر تصورات قوطه بخوره بیشتر دانشمند میشه. سیر تصورات هم اینطوریه. ما با خودش یه تصور کنیم که شیء ما چیه الان؟ یه حکمه. خواهم بگیم مثلا حدیث رفت بر براءت در شبهات حکمی دلالت دارد، خواهم خودش رو تصور کنیم، نه تصدیق کنیم. ما اگه حدیث رفت دلالت داشته باشه چی میشه؟ چه شکلکیه؟ آقا اگه زید پیرن قرمز بپوشه چه شکلی میشه؟ خواهم تصورش کنیم. او میگه زید پیراهن قرمز پوشید، ما کار به حکمش نداریم، خواهم تصورش کنیم. اگه خب زید پیراهن سفید پوشید حکم میکنه، ما میخوایم تصورش کنیم. ببینید تصور نسبت حکمی تو منطق، تصور نسبت حکمی مقدمه رشد عقلیه همیشه. رضا تو بدایه هم خوندید دیگه، بدایه علامه فهمود که در نظریات ما تصور نسبت حکمی میخواد تا ما آماده بشیم تصدیق کنیم. بعد شما برای اینکه نسبت حکمی رو تصور کنید، یعنی همین تصوری که گفتم، این نیاز داره موضوع محمولش تصور بشه. پس باید موضوع تصور کنیم، محمول هم تصور کنیم، تا نسبت حکمی رو تصور کنیم. بعد که اینو تصور کنیم وارد این مرحله چاری میشیم، تصور روابط و نسب لوازم. آقای مزفر اون موقع المنطق مثال زد که المریخ و مسکونو. آقا مریخ چیست؟ یه کره سماویه تو این فاصله. سکنا چیست؟ تصورش میکنیم. حالا اگه مریخ مسکونی باشه چه شکلی میشه؟ میشه نسبت حکمیه. حالا لوازم اگه مریخ مسکونی باشه باید لوازمی داشته باشه، باید هواش این درجه رو حداقل داشته باشه از اینجا تا اینجا، اکسیژن میخواد، چی میخواد، چی میخواد، چی میخواد. بعد وقتی شما اینا رو تصور کردی، تصور لوازمش هم شد، بعد اون موقع لوازم اگر تونستی پیداشون کنی حکم میکنی به صحت، نبود حکم میکنی به بطلان. و به قول منطقی نمیشه یه چیزی درست باشه لوازمش همه غلط آب در بیان یا بالعکس. اگر این راه رفتید، این راه دیگه برگشت ناپذیره، طعم قطع علمی رو میچشید، یعنی دیگه حکم میکنید، دیگه مقلد کسی نیست. عادت کنید اینجور سیر علمی کنید، یه ذره با راه رفتن علمی گذشته ما ناسازگار این مدل که گفتم. ما شاید مثلا در بهترین شاید تا سوم چهارم ابتدایی اینطور درس خوندیم، بعدش دیگه اینطور نخوندیم. از بعدش چون حجم اطلاعات زیاد شد و بعد دلایل دیگه ما حفظ کردیم، دیگه اینطور درس نخوندیم. اون موقع یعنی موقعی که ورودمون بود به ضرب مثلا دو رقمی در دو رقمی، تا اون موقع رو اینطور اومدیم، سه دوتا میگفتیم، شیش تا میگفت نه، گفتیم پس چی؟ میگفت اول سه دوتا یعنی چی؟ بعد میگفت یعنی سه تا دسته دوتایی. میگفت خب شیش تا، میگفت نه، یعنی چی؟ میگفت یعنی دوه به علاوه دوه به علاوه دو. خب شیش تا، میگفت نه، یعنی چی؟ میگفت چوب کبریتا رو بیار، یعنی این یه دسته دوتایی، اینم یه دسته دوتایی، اینم یه دسته دوتایی، حالا بشمارشون. حالا اینه میگن سه دوتا، لذا 25 ضرب در 38، یعنی 25 دسته 38 تایی. ما یه معلمی داشتیم خیلی هم فوشش میدادن بچه ها اون موقع، میگفت باید با چوب کبریت دسته درست کنید، نه رو تابلو برو بکش، 25 تا دسته 38 تایی بکشی نیم ساعت زنگ تمام میشه. میفهم. بعد اووردن رو بردار، اگه یادتون باشه برداری بهمون یاد میدادن که بفهمیم یعنی چی. خب بعد میگفتن حالا فرمول حلش چیه؟ یکان ضرب کن، زیر یکانش صفر بذار، دهگان ضرب کن، بعد دو تا عدد با میشه فرمول جمع. رفقا از موقعی که ما فرمول جمع آ رو یاد گرفتیم و یعنی چیا فراموش شد، دیگه نون اطلاعاتمون رو نخوردیم، حتی برای لاف زدن دیگه نمیتونستیم ازشون استفاده ببریم. این عادت غلط علمی باید برگرده، این یعنی چیا باید زیاد بشه. حالا اولین قرینه‌ای که میخوایم بخونیم یه یعنی چی داره، من برای به ایش اندازول اینو گفتم، ظاهرش ساده است، قاعدتا پیش مطالعه کرده باشید ساده است، من یعنی چی رو که بگم شاید یکم خوشمون بیاد، خوشمزه بشه. دست شما درد نکنه، خیلی ممنون. عرض به محضر با سعادت شما، روایتی داریم از حضرت رضا علیه السلام، سند روایت معتبره، حضرت برای یک مسئله فقهی و عدم ترتب آثار شرعی بر این مسئله فقهی به روایت تمسک کردن، به روایت حدیث رفت. یه مسئله فقهی آثار شرعی داره، برای نفی آثار شرعیش به حدیث رفت تمسک کردن. این ظاهر نه، خیلی بیشتر از ظاهر، اگه نگیم نص در جمیع آثار. تمام؟ خب یه مشکل داره حضرت به نه فقره روایتی که حضرت خونده، یکم دقت کنید اینجا رو که میخوام فقهی با هم حرف بزنیم. سوال شرعیه، اگر سوال شرعی باشه که جواب او سوال فقره مالای علمون می بود، ما کلامونو مینداختیم هوا، چون قشنگ شسته رفته حضرت با جمیع آثار مالا یعلمون اینجا صحبت فرمودن، مشکلی نداشت. اگر حضرت به یه فقره دیگه از حدیث رفع تمسک کرده، یعنی این مسئله مسئله یکی دیگه از فقراته که الان اینجا اینطوریه، مصداق یکی دیگه از فقراته، باز اینجا اگر حضرت کل حدیث رفع رو میخوند ولو سقرای مسئله سقرای فقره دیگری است، باز ما استظهار میکردیم که منظور حضرت اینه که نهتاش جمعی آثاریه. اینجا میشه ظهور، دیگه نمیشه نس، چون ممکنه کسی بگه آقا اون یکیش جمعی آثار، کی گفته بقیه؟ ما باید باز وحدت سیاق و اینا رو میاوردیم، میشد چی؟ ظهور. ببین اولی ها گفتم میشد نس، این دومی ها دارم میگم میشه ظهور، یا حداقل اگه اولی نس هم نبود ظهور اقوا بود، یه ظهور متعارف، چون میشه انقلت کرد. لکن حضرت در اینجا همه فقرات رو نخوندنه، گیر اینه. خب حالا اون فرع فقهی چیه؟ میخواد رو روایت توضیح بدیم بریم با هم؟ نعم. یظهر من بعض الاخبار صحیحه معتبر سنه عدم اختصاص الموضوع عن الامه، موضوع مرفوع، یه جا گفته وضع یه جا گفته رفع، به خصوص المؤاخذه، مرفوع فقط مؤاخذه نیست. خب روایت از کجاست؟ عن المحاسن، محاسن برقی، احمد ابن محمد ابن خالد برقی رحمت الله علیه، عن ابیه، ابو عبدالله برقی پدر احمد، عن صفوان ابن یحیی و بزنطی، یعنی برقی هم از صفوان اینو نقل کرده هم از بزنطی نقل کرده. صفوان و بزنطی هر دو از اصحاب آقا امام رضا و آقا امام جواد علیهم السلام بودن. عن ابی الحسن، از آقا امام رضا روایت است. خب موضوع چیه؟ حالا بریم موضوع سوال. فر رجل، که کسی بود، معلوم شه اینا نه فقیهن، سوال فرضی میپرسن حضرت، نه سوال مبتلاوه. یه کسی دکون بقالی داره، خونهشون جفته حضرت، هر وقت سوال پیش میاد میره در خونه حضرت، او سوال تنجیزی میپرسه، یا آقا من این مشکل پیدا کردم، اینی مبتلا. اینا فقیه هن، سوالات چون سوالات قضیه حقیقیه یه. اینا برای استنباط خیلی به درد میخورن. فر رجل یستکره علی الیمین، اجبارش کردن، اکراهش کردن که قسم بخورد. قسم به چی بخورد؟ به طلاق و العتاق و صدقت ما یملک. خب این چه جوریه؟ مثلا بهش میگن آقا قسم بخوره اگه فلان کارو کردی زنتو طلاق میدی، عبدتم آزاد میکنی، این آره مثلا موبایلتم صدقه میدی مثلا، درست شد آقا؟ خب ایلزم هو ذلک، آیا لازم میاد این افتاد دیگه گردنش؟ یعنی این قسمه نافذ شد و این سیق سگانه با همین قسمه به ذمه اومدن؟ خب آقا این فرع دو تا مشکل فقهی داره. یه مشکل فقهی شما تو شرلم عم مفصل خوندید، تو مکاسب هم نمیدونم کجای مکاسبید الان، یا خوندید یا میخونید، اصالت تو تنجیز، قسم میخوره ای فلان کار کردم کذا، این خلاف اصالت تو تنجیز. اصالت تو تنجیز تازه فل عقوده، ایقاعات اجماعا فوریت داره، یعنی ترتب اثر بر سیقه قهریه تو ایقاعات، مثل عتق، مثل طلاق، درست شد؟ اصلا ماهیت سوال اینه دیگه، میگه یستکره علی الحلف یا یمین بر ایستا، این تصورش چجوریه؟ تصور معقولی که داره همه اینطوری تصورش کردن، گفتن یعنی این میگه که آقا من والله اگه فلان کارو کردم زنمو طلاق میدم، نه که تنجیزن همین الان طلاق دادم. همه هم از روز اول از این روایت همین رو فهمیدن. جانم مشکلی نداره، همه همینطور فهمیدن. یعنی صاحبان اصول ما که به این روایت تو فقه فتوا دادن، همه تو این وادی آوردنش روایتو. الان میگم، الان میگم، چش الان یه اجازه بدید الان میگم. درست شد آقا؟ خب حالا مشکل کجاست؟ اگه روایت اینطوری باشه دو تا مشکل داره. مشکل اولش چیه؟ گفتم خلاف اصالت و تنجیز. تازه اصالت و تنجیز مال باب عقود، نه مال باب ایقاعات. ایقاعات اجماعیان که ترتب اثر قهریه، هیچ تعلیق و اشتراطی درش معنا نداره. خب ای تا اینجا یه مشکل پس این مسئله. یه مشکل دومی که وجود داره مسئله اکراه. خب اینم مشکل دوم. این من اولش گفتم بهتون یه طرح اولی میدیم میریم تو عبارت، بعد با هم دیگه به جنبندی میرسیم. اگر کسی روایت رو اینطور معنا کرد، همینطور که الان معناش کردیم، که همه هم اینطور فهمیدن از روایت تو کتب فقهی از زمان شیخ طوسی، تمسک به این روایت تو این جور بابی بوده. یعنی خود شیخ طوسی که صاحب دو تا کتاب از کتب اربعه است، اینطور از تو اصول تلقی کرده بوده روایتو. بقیه هم همینطور اومدن، ما هم اینطور معناش کردیم. چشم، اگه اینطور معناش کردیم، بعد اون موقع این فرع فقهی که مورد سوال حضرت، دو تا مشکل داره. مشکل اولش اینه که شرطو کجای دلم بذارم؟ ایقاعش که شرطش رو هوای باطله، ایقاع مشروط باطله. اگر عقدم می بود خلاف اصالت و تنجیز بازم باطله، پس میذاریمش کنار. مشکل دومش اینه که اکراه توشه، که حالا حضرت رضا صلی الله علیه و السلام اومده به قسمت دوم استناد کرده برای ابطال، فقیه هم بوده مقابلش، لذا حضرت داره روش استدلال رو بهش یاد میده. درست شد؟ اگر هم کسی گفت نه اصلا ظاهر روایت مسئله شرط نیست، مستقیم گفت آقا قسم بخور که این کار رو میکنی، حضرت هم گفته چون این قسمه رو تو فضا اکراه انداختید گردنش، اکراه به روایت نبوی حدیث رفع اثر نداره. درست شد؟ پس حضرت اگه دومی رو گفتید میشه تنها دلیل ابطال اکراه، اگه اولی رو گفتید میشه دوتا، حضرت به یکیش تمسک کرده. و کیفکان حضرت فرع فقهی را مندرج تحت قاعده فقهیهی به نام رفعه ما اکرهو علی کرده و به در واقع دلیل و حد وسط ما اکرف اما اکرهو آثار این فرع فقهی، یعنی قسم برس مسئله فقهی رو برداشته، میشه رفع اثر. یک کار به مؤاخذه هم نداشون بشم، اثر وضعیه، حتی اثر تکلیفی هم نیست، یعنی سخت‌ترین قسمت آثار تمام شد. خب ای تا اینجا حله؟ این میشه وجه استدلال به این حدیث بر جمعی آثار. حالا ببینید شیخ اشاره به دوتا میکنه، ببینیم عبارت رو. پس روایت رو تمام کنیم. ایل زم و هون زالک قال الله، امام فهمودن که خیر. چرا؟ قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم وزع ان امتی ما اکره و علی و ما لم یتیقی و ما اخطأ. دوستان عنایت کنید یه دو تا نکته روایتی بگم و نه اینا نگه میدارم بعد میگم، بذار عبارت تمام کنم بعد برمیگردم این نکاتشو میگم. فان الحلف بالطلاق والعتاق والصدقه وان كان باطلا اندنا معل اختیار ایزن. چرا باطله؟ خلاف اجماعه؟ چرا باطل بود این حلف؟ قسم میخوره این کارها رو میکنه، سیغه‌شون هم میخوره، تمام میشه میره سر جاش. توضیح براتون میدن انشاءالله جلد 6 مکاسب، وقتی میخواید احکام شروط بخونید اینجا مفصل بحث میشه که چی؟ یه بار ما میخواییم با قسمه صیغه رو انشاء شده بدونیم، یعنی همین که من قسم خوردم طلاق بدم یعنی طلاق، میگیم این غلط، میگیم چون اینا مسبب از صیغ مشخصن باید صیغش انشاء بشه. اما اگه قسم بخوره صیغه رو انشاء بکنه و بعدم انشاء بکنه چه مشکلی داره؟ یه دیگه مشکلی نداره. بله یه مشکل دیگه داره، تنجیز. تنجیز رو عامه قبول نداره، پیش ما تنجیز نافذه. این اندنایی که شیخ داره میگه یعنی که انم منم با همون شیخ طوسی و ابن ادریس و بقیه‌ام که در روایت چی دیدمه؟ تعلیق دیدمه. بعد اون موقع پس یه راه اینه، ان و ان کان باطلن اندنا مع الاختیار ایزن، این یه راه دیگه ای هم برای بطلان. اما الا برین جهت دوم، الا ان استشهاد الامام علیه الصلاه و السلام على عدم لزومها، این حلف به طلاق و عتاق و صدقه لازم نیامده، کجا معل اکراه، حد وسط رفته رو اکراه. دوستان یه چیز دیگه هم که تو مسئله وجود داره، یعنی تو روایت، اینه که خود سائل، ببینید ما الان تو فضای صدور روایت نیستیم، ما الفاظ، اما مناسبت سوال و جوابم نشون میده که انگار ذهن سائل سر مسئله اکراه گیر کرده، نه سر سائر جوانب. این برای چی اینو گفتیم؟ چون یه کسی میگفت آقا وقتی این دو دلیل بطلان داره چرا حضرت یکیشو گفته؟ پس انگار تو روایت یه چیزی تقدیره، یه چیزی حذف شده، یه قدر متیقنه در مقام تخاطبی بوده که شاید روایت رو از مرحله استدلال بندازه، دیگه ما نتونیم به این روایت احتجاج کنیم. جواب میدن، میگن نه، سوال سائل رو ببین، تو سوالش چی گفت؟ گفت فررجل چی؟ یستکره علا حلفه به فلان و فلان و فلان، انگار خود او الان گیر ما، خود سائل ما بزنتی علیه الرحمه گیرش تو بقیهش نیست، تو کدوم قسمتشه؟ یستکرهشه که سوال میکنه، حضرتم همونجا جوابو میبره. خب پس روایت افتادگی هم نداره، اینطور نیست که دوتا ممکنه حضرت دوتا دلیل آورده باشه ما یکیش دستمون رسیده باشه، نه مسئله لذا با توجه به ای توضیح، چه روایت با شرط باشه، چه روایت سوال سائل با شرط باشه، چه سوال سائل بدون شرط باشه، مشکل سائل ما اینجا مسئله اکراه است. یعنی به حضرت میگه آقا اکراهشو برام توضیح بده. مفهوم شد دارم چه عرض میکنم؟ پس حتی روایت از او جنبه مجمل باشه، یعنی بگیم قدماء ما از روایت شرط فهمیدنه، تو ظاهر روایت شرط وجود نداره، فهم قدماء برا من حجت نیست، اما حداقلش اینه که با توجه به قرابت زمان اونا به اصول اربعمعه شاید یه چیزی دیدن دست من نرسیده و همین مسئله رو برای من مجمل کنه. میگیم و کیفکان، اصلا این یا اون، چه دو وجهی باشه ابطال، چه یک وجهی باشه ابطال، اصلا سوال دقیقا چی بوده؟ حلف بر شرط بوده که نتیجهش بشه ایستا، یا حلف بر ایستا بوده که خود صیغه هم با حلف محقق شده باشه، یا حلف بر ایستا بوده که بره صیغه‌شونم به خونه بعدن بوده باشه؟ او تیکش الان مشکل من نیست، انگار رکز از سائل علا حیثیت الاکرا به قولهی یستکره الرجل على حلف به اینا و عجاب الامام به حیثیت الارتکاز که چیه؟ اکراه هست. لذا امام بهش گفت قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم کذا. پس استدلال تامه. انگار شیخ حواسش به همه اینا هست، میگه من حواسم هست که یه مشکلات دیگه، یه مسائل دیگه هم هست این وسط ها، راهش بازه. شیخ فهم قدما براش مهمه، شیخ فهم قدما به عبارت دیگه شهرت قدما برای شیخ تو فهمم اثر میذاره، نه فقط توی سند. وارد یه باب دیگه دارم میشم، ما سیستممون فهم قره. شهرت فقط بیاد به من بگه وقتی مشهور قدما عمل کردن پر باید معتبره، اما خودم باید بفهمم از روایت. شیخ تو مکاسب میبینید الا ما شاء الله به خاطرش خوندید شما توی مسئله استصباح تحت السما و تحت السقف. شیخ فهم قدما براش مهمه از روایت، لذا اطلاقی رو اونا منصرف به یه مصداقی کنن شیخ هم منصرف میدونه، تش دیگه به اطلاقش فتوا نمیده در بعضی جا، بعضی جا هم نه، لذا خودش یه ملاکی میخواد. با این وجود شیخ میگه الا الان قسمت کار کجاست؟ ان استشهاد الامام علیه السلام علی عدم لزومها مع الاکراه علی الحلف بها، مع الاکراه علی الحلف. حالا حلف بهاش چه شکلیه؟ سه گانه ما توضیح دادیم، دو گانه توضیح دادیم، اونش مشکلی نداره. به حدیث رفع استناد کردن شاهد علی عدم اختصاص حدیث رفع به رفع خصوص مؤاخذه، چون بسره رفع آثارشه، میخواد بگی هنوز زنته، میخواد آثار وضعی رو حل کنه، میخواد زوجیت حرف بزنه، میخواد ملکیت رو بگه تو بحث صدقه، میخواد عدم عتق رو بگه. خب تمام شد آقا؟ خب برگردیم، مثال ما لا یعلمون نبود. اگر فرع مصداق ما لا یعلمون بود کسی روزه نمیخوندیم، چون روایت صحیح هست سندن مشهور بش فتوا دادن فل ابواب ثلاثه، پس روایت مشکل صدوری یا مشکل جهت صدوری نداره. و اگر این مال ما لا یعلمون بود ما همین الان تمام میکردیم قصه رو، لکن مال ما لا یعلمون نیست، مال اکراهه، ما اکرهوه. خب حالا اگر اینجایی که مال ما اکرهوه و حضرت داره فقراتو میخونه، اگر تو فقرات بعدی که میخونه ما لا یعلمون هم میفرمود، میشد اشکال کنیم که آقا جمعی آثارش مال ما اکرهوه، چی گفته مال ما لا یعلمونه؟ بعد جواب میدادیم که وحدت سیاق داریم، وحدت سیاق قرینه استظهار میکردیم، لذا دیگه از مرحله ظهور قوی یا نس میومد پایین، میومد مرحله ظهور متعارف با این اشکال و جواب، لکن اصلا ما لا یعلمون ذکر نشده. لذا شیخ میگه آقا لکن نه، یه مشکل داره، النبوی المحکی فی کلام الامام، اون روایت حدیث رفعی که حضرت بهش تمسک کرده است، مختصون به ثلاثتن من التسعته، لذا لعل نفی جمیع الاثار مختصون به ثلاثه. درست شد آقا؟ خب این گیرمون انداخت، حالا عنایت کنیم. بعدم شیخ گفته فتعمل رو یه چند تا نکته بریم در موردش. بعضی ها گفتن که شیخ میخواد استدلال رو قبول کنه، شیخ میخواد این قرینه رو بپذیره، این فتعمل که من میپذیرمش. خب وجهی میتونید برای رفع اشکالی که شیخ گفته بگید؟ رفقا عزیز دقت کنید، شیخ اشکال نکرد که جمعی آثار نیستا، اشکال نکرد روایت مجمله ها. ببین اون بحثای قبلی اونایی که من یه همه توضیح دادم، اگه هر کدوم اونا میماسید روایت مجمل میشد و کار میافتاد. شیخ فقط میگه مشکلم ستاست، پس روایت تو اون قسمت قبلش حله. خب عنایت کنید، بعضی ها گفتن آقا خب ما که اخارج میدونیم رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم که یه بار حدیث رفت گفته و ما که عبیرون میدونیم حضرت صلوات الله سلامه علیه و علی آله تو کل عالم عمرش یه حدیث رفت ازش معروفه. حضرت رضا علیه افضل الصلوات و التحیات هم که داره تمسک میکنه به چی داره تمسک میکنه؟ به همون معهود سابقا، مخصوصا که راوی کیه؟ صفوانه. راوی کیه؟ احمد ابی نصر بزنطیه. اینا فقیه الامه بودنه. مفهوم شد؟ اگه ما این قرائن رو اضافه کنیم پس معلوم میشه که کل حدیث و رفی طوری افتاد. آقا یه همونه رفقا یاد بگیرید من چجور دارم قرینه یابی میکنم. قرینه میارم کنارش میذارم، صناعت داره. ببینید آخر استظهار تابع توه، تابع من نیست. آخرش فقیه که باید چشاشه ببنده یه بار دیگه بگه بسم الله الرحمن الرحیم، یا جده ساده چشاشه واکنه یه استظهاری کنه از روایت که برکت بیاد تو ذهنش، یه توسلی کنه یه برکتی بیاد. لکن جدی گفتم اینو ها، فقیه این کار نکنه کارش میمونه. بله همش میشه علم رسمی سر به سر قیل است و قال. یادم هست مرحوم آقای بهجت رضوان الله تعالی علیه، خودم با این گوشم شنیدم از ایشون، ایشون میفرمودن که ما وقتی که داریم فقه میخونیم و روایت میخونیم، اول اینطور فرمودن که انه در محضر آقا نشسته ایم، اینطور. بعد یکم تأمل کردن، یعنی مکسی کردن، بعد که انه رو حذف کردن، فرمودن که نه در محضر آقا نشستیم و ما از او میشنویم، لکن گوش سر سمع ما نمیشنوه. بعدم اون اشهد و انک تسمع و کلامی و ترد و سلامی، بعد اشاره کردن به اون قسمت اذن دخول. حجبت عن سمعی کلامه و فتحت باب فهمی به لذیذ مناجات. لذا واقعا کار با روایت شوخی نداره. استظهار و کار و اینا به مدد من الله و الرسول و الائمه است، و الا برکت از عقل الان بدبخت خسرت دنیا و الاخره میشیم. همینطور به همینطور بدبخت میشیم. یعنی جدی به یادمه، اینم الان براتون بگم، الان یادم اومد، این باز مشاهده خودم درس، بعد از درس یه کسی اومد خدمت آقا، این من که دارم میگم من آخر قصه است، چون من آخرش دیدم. حالا ببینید اومد خدمت آقا رضوان الله تعالی علیه، گفت که آقا اون که فرمودید حل شد. بعد آقا هم یه لبخندی زدن، آقای بهجت علی الله مقامه الشریف یه لبخندی زدن، هم بهش گفتن که خب اسمش چی گذاشتید؟ اینطور انگار برای قضیه بچه دار شدن بود. بعد ایشون به یک کسی ازش سوال کرد، آقا رفتن دیگه، بعد یک کسی ازش سوال کرد چی بود، گفت که ما مشکل قضیه بچه داشتیم و اینها، آقا بهمون ختم فقه دادن. ختم فقه یادم نیست دقیق کجا بود، اما از عبادات هم بود. گفته بودن شما یه مدتی این مطلب این بابو کار کنید به این نیت که مشکل بچه هم حل بشه. ما متاسفانه دنیا رنگ عوض کرده. بله یاد بخیر هاش سید حدادیان تو مناجات همیشه ایمینه میگو، یه مدتی هر بار مناجات میخون میگو آقا دنیا رنگ عوض کرده. بله دنیا رنگ عوض کرده، ما ماتریالیست شدیم، مادی شدیم، اینا برامون رمان شده، خاطره شده، اینا واقعیت های شیعه بوده. شیعه اصلا حیاتش با کم منفعت غیر غلبت فعتا کثیره بود در روز اول، یعنی با خلاف قاعده طبیعی، همیشه همه بر علیهش بودن، غیر این بود آقا. لذا باید به جنبیم، باید به جنبیم برگردونیم اون معارف و اون واقعیت ها رو، اینا همش رسمیات. آره اینم یکی از جوانب مسئله است. اما این استدلالی که گفتم حتی اگه این سوال بمونه، ببینید من بالا گفتم حتی اگه اون سوال تو کیفیت الحلف بمونه اینش تمامه، حالا حتی اگه این سوال هم بمونه باز این مشکل حله. اصلا حضرت یکیش هم بگه قال رسول الله رفع ما اکره، مثلا ما هست ببینید یکم بیاد روزه ما هست حرف میزنیم یه او بابه هست ما حرف میزنیم میگیم یه از بابه کفایه میخونید آخون جا به جا میگه یه باب کلی عقلیه. کلی عقلی چی؟ تو المنطق خوندیم کلی طبیعی و منطقی و عقلی، بعد کلی عقلی جاش توی ذهنه. آخون جا به جا میگه یه باب کلی عقلیه، یعنی تو دیگه خودت حد وسطشو حضر گفتی یه بابه. قال رسول الله رفع عن امتی ما اکرهوه، دقت فهم یه کنه شیخ داره اینو میگه. خب اگه ای باشه باز تمام قصه. حالا حضرت دو فقرش هم گفته، لذا حضرت اوسطش هم شروع کرده شلخته نقلش کرده همه جا، اول الخطا و النسیان و به ترتیب نه الان دعوا سر اینه حضرت ما اکرهو دوتا بعدشو گفته، نه قبلی ها رو گفته نه بعدتری ها رو گفته، بعد اوورده شلخته شده. اصلا اینو خودش عدل و دلیله که تو اونه بلدی، من دارم شیفتت میکنم به اونجا، تو خودت میدونی چه خبره اونجا. این کلمه ای هم که من گفتم قال رسول الله وزعه، این میان بره یه شورتکاته، ذهن تو میخواد ببره به همون چیزی که تو هارد ذهنت هستش. خب تو خوندی اینا رو قبلا که خدا خیر ده، خودم بهت یاد دادم، بابام بهت یاد داده، که انا حضرت داره اینطوری حرف میزنه، تعارف سابقه، تعاهد سابقه. خب اگر کسی اینطور گفت فتعمله مشکل رو حل میکنه، پس شیخ داره این قرینه رو میپذیره. خب حالا رفقا اگر این قرینه پذیرفته بشه، من خیلی معطلش کردم این تیکه رو، چون هم کار حدیثی بود هم میخوام چند تا نکته جدی الان اینجا ازش استفاده کنم. آقا اگه این قرینه پذیرفته بشه، خب یه قرینه در کنار سایر قرائن، بعدا آخرش ما باید وزن کشی کنیم، آخرش یه سه چهار تا قرینه برای مؤاخذه است، یه سه چهار تا هم برای جمع آثار. او بنده خدا هم رو گلگیر بود الان میفته اثر ظاهر، برای اونم یکی دو تا قرینه میکیم، بعد آخرش باید بشینیم وزن کشی کنیم ببینیم وزن کدوم یکی از این قرائن سنگین تره، چه بعد تازه وزن هر کدوم سنگین تر بود یادمون نره، نه بس زبان شناسی و دلالت، آخرش باید همه اینا رو بریزیم رو رو، باید استظهار کنیم ببینیم آخرش چی میشه. درسته؟ تمامه؟ حرف همش غلط، همه حرفایی که زدم غلط. چرا؟ همه اینایی که گفتم اول قشنگ همه ردیف کردم، حالا میخوام بذارم همش خراب کنم. میگن این قرینه بقیه رو میسوزونه از پی، این قرینه برق 10,000 ولته، اونا بقیه کوچیکن در ما اصلا هیچ چه میشن. میگن چرا؟ حواسه میخوام عطفتون کنم به الموجز. حالا یادتون بیاد اعتراض و توضیح داد، چجور توضیح داد اعتراض و گفت بهش میگن تفسیر بیانی. تفسیر بیانی چی بود؟ معنای یه چیزی میخوای برای چی جیب خودت میاری برو از خود چون بگیر. اگر یه جایی در قرآن و روایت یه چیزی گفته شد، بعد خودشونم در یه جای دیگه معناش کردن، این دیگه جلوی تبادر و صحت سلب تو و نمیدونم فکر تو و تأمل تو و استظهار تو رو سالبی به انتفاع موضوع میکنه اونا رو. تو الان میخواستی متر بیاری مترش کنی، اقرب و اعتبارن، از هر و عرفن، از هر و چیچیکی، تبادر کردم نکردم، استظهار شد نشد، گزینه الف و ب، هیچ کدام، همه ما بابا اینا همش مال وقتیه که حیثو لا دلیل. اگه خودشون گفتن چی؟ تمام میشه ماجرا، تمام میشه دیگه. آقا حضرت گفت که بسم الله الرحمن الرحیم، بسم الله الرحمن الرحیم، اذا ضربتم فی الارض فلا جناح علیکم ان تقصروا. گفتیم ما من ما هو المراد من الضرب فی الارض؟ خب اولین کار اینو مراجعه میکنیم به ادله. اگه تو روایات خودشون ضرب فی الارض معنا کردن مثل صحیحه حلبی از آقا امام صادق علیه الصلاه و السلام، پس دیگه من مجبورم مثل ابو حنیفه بلنشم خودم برم ضرب فی الارض از تو کتابای لغت در بیارم یا استظهار کنم، حالا لغت در بیارم بعد میگیم خلطه مثلا معنا لغوی که غیر از مراد جدیه، نه استظهار کنم بعدش، نیازی نداره خودش گفته. تمام شد آقا؟ خب اگر این روایت تمام بشه یعنی خود حضرت رضا علیه السلام فسر کلام الرسول به جمیع آثار و السلام نامه تمام. پس این قرینه اگر بگیره کل حرفا دیروزمونا میشوره میبره. تمام آقا؟ خیلی اینم یه نکته. یه نکته هم می‌خواستم در مورد روایت بگم، حالا بعد اینکه همه این روزها رو خوندیم، تو بعضی از نسخ روایت آخر روایت الخبر ذکر شده، کلمه الخبر همین روایت تو بعضی از نسخش شراح گفتن، من ندیدم. اینم یه قرینه، اگر واقعا یه جایی پیدا کردیم یه کتابی یه نسخه از محاسن که آخرش نوشته باشه الخبر، خودی که تمام شد دیگه، دیگه بیت القصیدمون رو می‌خونیم دیگه، بریم تو سینه دیگه، رو دیگه تمام شد دیگه، چه مشکلی داریم؟ درست شد آقا؟ نه تو نسخ رسائل اینا کار من و شما و ویرستار و ویرگول گذار و آره، لذا من اینو آخه معلوم نیست، خب الان دادنش دست یه ویرستاری احساس کرد، او خودش بنده خدا نه حدیث رفع بالا خونده بود، بعد دید اینجا دو تاره گفته سه تاره گفته یه سه لخته هم گذاشت، یه الخبر هم انداخت انگش، معلوم نیست کیه کیه، اینا چاپه بعد ده دست گشته، معلوم نیست اثر انگشت کیه، ای ویرستار اول، ویرستار ادبی، ویرستار نمیدونم شکلی، نمیدونم نساخ، نمیدونم. آره این رو من از شروع گفتم، الان گفتم گفته اند که ما همین روایت رو در اسانیدی پیدا کردیم که آخرش نوشته بود الخبر. نمیخوام هم حرص بخورم سرش، اما اگر اینم باشه میدونی جالبش چیه؟ کافیه مثلا این نسخه مال قرن 7 باشه، حتی من نمیخوام ببرمش تو قرن 3 و 4، نمیخوام برم تا زمان محاصر، میگم مثلا این قرن 7 و 8 باشه. بابا زمان قرن 7 و 8 که هنوز شیخ اعظم نیومده بود که یه همه اشکال کنه، بعد ما بشینیم نمیدونم تمام محققین اومدن همه عقلشون رو گذاشتن رو فتعمل این نکات تولید شد، او روز که این حرفا نبود یه الخبری بود، او تو شکل و قرینه تر بر حرف ما. مفهوم شد آقا؟ تمام شد. هازا تمام الکلام در قرینه اول. این قرینه پس ابل قرائنه، اگر این قرینه تمام بشه ما دیگه گذشته و حال آینده رو به هم میدوزیم، تمام میشه ماجرا، چون تمام قرائنی که تا الان خونده بودیم همه آخرش دیدید دیروز هی میگفتم بچه ها آخرش استظهار کنید، او جمله رو میگفتم برای الان، ای داره میگه استظهار نکن، همه ی حرفای گذشته همش برای بود که آخرش من استظهار کنم، ای داره میگه تو برای چی استظهار کنی؟ خود حضرت رضا علیه افضل و صلوات و تحیات حل کرد برات، میگه ابو حنیفه ای که خودت با عقل خودت رو تا پیغمبره بفهمی، من خودم دارم تفسیر میکنم برات، تمام میشه ماجرا. پس خیلی قرینه محکمیه اینجایی. بریم یه نکته دیگه هم میخواستم بگم، یادم رفت
بسم الله الرحمن الرحیم و انه علی رجعه لقادر. یادم رفت. بلش کن دیگه، حالا لابود رزق نیست، حالا بلش کن تا بعدا یادم. خب یکی دیگه از قرائن استفاده جمیع آثار، یه قرینه انتزاعی شبه عقلیه. بچه ها یه جمله کلی بگم، هر وقت قرائن عقلی انتزاعی کسی در تفسیر متن آورد، شما بگید یه خانواده باب دلالت الاقتضائه. مفهوم شد جمله؟ هر متنی یه کسی خواست تفسیرش کنه، اما خواست با یه قرینه عقلی انتزاعی، قرینه‌ای که یکم از کف جاده بالاتره، شما بگید این از باب دلالت الاقتضاء. حل؟ خب دلالت الاقتضاء وزنش چقدر بود؟ وزنش خاتمه باب مفاهیم بود، اصول فقه. خود مفاهیم مگه وزنش چقدره که خاتمش وزنش چقدره؟ اول بگید مفاهیم چجور صغرای حجیت ظهورن؟ خود باب الفاظ خوندیم شو. اول این سوال باید برای خودتون حل کنید. اگر مفهوم یعنی چیزی که ما دل علیه لفظ فی غیر محل نطق، خب فی غیر محل نطق چجوری اومد تو بابه الفاظ؟ یادتون بیاد اول مفاهیم گفت نزاع صغرویه، نه کبروی، کما یوه مظاهر العباره. ظاهر عباره چی میگفت؟ میگفت حل المفهوم و شرط حجتون. نه، در واقع میخواییم بگیم حل شرط لهو مفهومون، ولی اگه مفهوم داشت حجت. چرا؟ چون سوره حجت ظهوره، اینطوری میگفتیم، درسته؟ خب آقا فهمیدم ها، مفاهیم جزء ظواهرن، اما چطوری مطلب ما دارم سوال میکنه؟ تصوری حفظش کردم، اما یعنی چی؟ چی جور ظهوره؟ اینو برا من حل کنید، برا خودتون حل کنید. یه بار استصحابو دارید میخونید؟ استصحاب رو میخونید؟ رسائل؟ بعضی ها میخونن. اون بعضی ها که میخونن الان کجای استصحاب رسیدن؟ از امر ثالث گذشتن. امر ثالث یادتونه تو کتابا چاپ و کنگره صفحه اینوری بود، وسط صفحه یه 4 خط 5 خط بیشتر نبود، درسته؟ چی بود؟ گفت بعضی گفتن استصحاب از استلزامات شیخ اعظم و هازا نظیر و هازا، یعنی استصحاب نظیر و چند تا مثال زد؟ یکی هم مثال ها چی بود؟ مفاهیم من الاستلزامات العقلیه. بعضی ها مفاهیم رو اصلا از ظواهر مثل شیخ. خب شما که مقلد آخوندید از ظواهر میدونیدش چجور؟ شیخ حرفش معلومه، میگه ما دل علیه لفظی غیر محل نطق. غیر محل نطق دیگه، خودش میگه غیر محل نطق. اگه نطق بود میگفتیم ظواهر. غیر محل نطقه، برو توی صغریات حجیت عقل. آقا حل دیگه، سازمان بحث معلومه دارم چی میگم. خب حالا اگر شما اول برای خودت حل کردی که مفاهیم جزء ظواهر است، که هم تو الموجز گفتی است، هم تو اصول فقه گفتی است، تو رسائل گفتی نیست، بعد باید حل کنی خاتمه چیه. آقای مظفر گفت من مفاهیم میارم، اما این ستای اقتضا و تنبیه و اشاره رو چجوری توی ظواهر بیارم؟ بعد دوباره یه توسل دیگه کرد به امیر المؤمنین، اقتضا و تنبیه هم انداخت تو دل سقراط حجیت ظهور، اشاره مون بنده خدا.
اشاره رو گلگیر موتور سوار بود، آخرش هم افتاد پایین، بهش گفتن تو برو برو تو حجیت عقل. اصول فقه دارم میگم الان. خب اگر با این سیر اومدید، یعنی تصور کردید که اقتضا مثل مفاهیم از ظواهره، بعد نتیجهش این میشه برای شما. هر وقت هم میخوام نتیجه فقهی بگیرم، حالا میخوام برم تو استنباط، هر وقت کسی خواست با قرینه عقلی تو تفسیر متن کار کنه، باید این مسیره رو بلد باشید که بتونید یه حرف منو بفهمید، یعنی اجراش کنید. اون موقع قرینه عقلیه که فی غیر محل نطقه، یعنی دلالت الاقتضاء، باید استظهار بشه. اما سبک استظهار مفاهیم و دلالت اقتضاء و تنبیه با سبک استظهار منطوق دوتاست. اون روزه رو علکی نخوندم براتون. دو جور استظهار داریم. اگه همه فقط استظهارها رو بخوان منطوقی بگیرن، تمام قرائن رو هواه، تمام دلالت اقتضاء میره رو هوا. ما باید یاد بگیریم استظهار تو ناحیه دلالت اقتضاء وقتی هم قرینه عقلی انتزاعیه چه شکلیه. اینو باید صناعتش رو یاد بگیرید، بعد استظهار کنید. اگه نیومد میگیم ما قبول نداریم، تقدیر نیست. اگر استظهارش اومد قبولش میکنیم، اما باید صناعتش یاد گرفته بشه. کجا یاد میگیرید؟ اصول فقه. پرونده رو ببندیم، حالا بیایم سر ما نحنفی روزه ای که خوندم و پیاده کنیم. وقتم گذشت دیگه ها، میگذره، ما هم میگذریم. و صلی علی محمد و آل محمد. یا رحمت.